اندیشه مطهر. به نام خدا. دوستان سلام، در امتداد مجموعه برنامه اندیشه مطهر با شما خوبان همدلی می کنیم و در شناخت بیشتر متفکر بزرگ مرتضی مطهری با هم شریک می شویم. سال 1331 هجری شمسی فرا رسید. استاد مطهری در حوزه علمیه به عنوان یک چهره کاملا شناخته شده به شمار می آمد. او که همچون استاد خود امام خمینی معتقد بود، تشکیلات روحانیت باید متناسب با نیاز زمان و جامعه دست به تحول و اصلاحات در خود بزند، راهی تهران شد. استاد مرتضی مطهری در سال 1331 هجری شمسی پس از 15 سال تعلیم و تعلم در شهر مقدس قم به تهران آمد. آیت الله صدوقی علت مهاجرت ایشان را چنین بیان می کند: از آنجا که اوضاع زندگی در قم بر ایشان سخت و ناگوار شد، ناچار به تهران حرکت کرد. مرتضی مطهری که تا آن زمان نشان داده بود یکی از امیدهای بزرگ حوزه‌های علمیه و اسلام است، کانون علم و معارف اسلامی را ترک کرد. اما از آنجا که عنایت خداوندی مشمول بندگان خاص و برگزیده است، نتیجه این هجرت بسیار مبارک و پسندیده شد. همکنون این سؤال وجود دارد که اگر او به تهران مهاجرت نمی کرد، آیا می توانست منشأ تحولات علمی برای اسلام و انقلاب باشد؟ یقیناً در این هجرت دست هدایت خداوند مطهری را به سمتی کشانید تا بتواند با استفاده از زمان و مکان جدید بیشتر و سریعتر دانش اندوخته خود را در اثر نزدیکی به افراد و محافل مختلف به شکل عینی‌تر به جامعه عرضه نماید. اسلام و مقتضیات زمان موضوع سلسله مباحث استاد مرتضی مطهری است.
قائلین به نسبی بودن علوم به زبان جدید یا سوفسطائیان قدیم که اصلا منکر یک واقعیت بودن و می گفتن چون این علم مطابق با واقع غلط است، ملاک علم غیر از مطابقت با واقع چیزی دیگری است و چون چیز دیگری است مانعی نداره که حقیقت خودش متغیر بشه. ما عرض میکنیم اینجور نیست که واقعیت به حسب استنباطها تغییر بکند و فرق بکند و اینجور باشد. اینطور نیست. میگم که در یک زمان میگفتن که مالکیت درست است و در زمان دیگر استنباطها تغییر کرد و گفتن مالکیت دزدی است. به این را به حساب تغییر گذاشتن. من درد میکنم اینجور نیست. مالکیت یا حق است و در همه زمانها حق است و اون چه حق است در همه زمانها حق است، و یا مالکیت دزدی است و اگر دزدی است از همون قدیم الایام دزدی بوده، نه اینکه در اون زمان مالکیت دزدی نبوده حالا شده مالکیت دزدی. البته مالکیت که ما میگیم، هیچ کس نمیگه مالکیت مطلقا حق است و مالکیت هم مطلقا همون مالکیت مطلقا حق است. باید بگیم آقا شما میگید مالکیت، تعریف کن مالکیت. اون کسی اگر گفت که هر کسی که چیزی را خودش تولید میکند مالک اون چیز میشود، یا چیزی را که دیگری تولید کرده است برای او تولید کرده است مالک چیزی می شود که دیگری برای او تولید کرده است. یا گفت اگر کسی چیزی را تولید کرد و بعد منتقل کرد به شخص دیگر، اون شخص دیگر مالک می شود. این یا درسته یا نادرست؟ اگر درسته است از همون 100,000 سال پیش درست بوده، و اگر هم نادرسته است از همون 100,000 سال پیش نادرست بوده. نه این که در یک زمان درست بوده و در زمان دیگر نادرست بوده.
کتاب امدادهای غیبی در زندگی بشر یکی دیگر از آثار ارزشمند مرتضی مطهری است. این کتاب شامل 5 گفتار است که در زمانها و مکانهای دور از یکدیگر تکوین یافته. گفتار اول شامل خورشید دین هرگز غروب نمی کند. این گفتار متن یک سخنرانی است که در سال 1345 شمسی مقارن با ایام مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در دانشکده نفت آبادان ایراد و بلافاصله از ضبط صوت استخراج شده و پس از اصلاح و تدوین و تفصیل بیشتر چاپ و منتشر شده. گفتار دوم امدادهای غیبی در زندگی بشر در سال 1346 شمسی در دانشگاه پهلوی شیراز ایراد شد و پس از استخراج و اصلاح و یک سلسله اضافات با گفتار اول توأم گشت و هر دو گفتار به صورت رساله کوچکی به نام امدادهای غیبی در زندگی بشر مکرر چاپ و نشر یافتند. گفتار سوم با عنوان رهبری و مدیریت در اسلام متن یک سخنرانی در مدرسه عالی مدیریت کرمان است. گفتار چهارم درباره رشد اسلامی است که اصلاح شده و تفصیل یافته یک سخنرانی در آبادان است. گفتار پنجم عین مقاله است که در بهمن 1350 شمسی در انتقاد از یک فیلم مغرضانه که در همان ایام نشان داده می شد در روزنامه کیهان چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت. سلسله مباحث مقتضیات زمان رو از زبان استاد مطهری بشنویم.
یه چیزهای دیگری به نام مالکیت ما داریم که اینها باز اگر نادرسته است از همون 100,000 سال پیش نادرسته است. اگر مثلا ما گفتیم این که یه آدم سرمایه‌اش به کار بیندازد و نیروی یک عده افراد دیگر را و با کمک این سرمایه و نیرو یک ثروت جدید به دست بیاورد، اون سود اضافی تعلق پیدا می کند به کار کارگر نه به سرمایه‌ای که در اینجا هست. این اگه این حرف درسته از 100,000 سال پیش نمی‌شد. منتهاش امروز کشف کردن این حقیقت را. در گذشته نمی دونستن، اشتباه داشتن، خیال می کردن که سرمایه هم مولد است، هم کار مولد است، هم کار مولد سود است و هم سرمایه. امروز کشف کردن، همین جوری که قدیم خیال میکردن آبی عنصر بسیط است، بعد کشف کردن که خیر آب عنصر مرکب است. نه اینکه آب در قدیم بسیط بود، در قدیم بسیط بود، امروز مرکب شد. آب در 100,000 سال پیش هم مرکب بود، نمیدونستن، خیال میکردن بسیطه. امروز کشف کردن که از اول عالم آب مرکب بوده. اینجا خیلن همین بود. خیال می‌کردند که سرمایه و سود هر دو می‌توانند، سرمایه و کار هر دو می‌توانند مولد سود باشه، که اسلام هم مضاربه را بر همین اساس تأسیس کرده. میگه این می‌تواند یک نفر سرمایه بدهد و دیگری عرض کنم که کارش را بگذارد، این کار سرمایه با هم دیگر ترکیب بشوند، او عامل تجارت بشه، عامل مضاربه بشود، بعد هر سودی که به دست آوردن طبق قرارداد میان این هر دو تقسیم میشود البته تعیین نکرده که چه مقدار مال سرمایه است، چه مقدار مال سود، گفته تابع قرار داده است. ولی وقتی گفته تابع قرار داده است، معلوم شد اصل این که سرمایه هم تأثیری دارد در ایجاد سود قبول کرد. این اگر درست است، از 100,000 سال پیش درست بوده. اگر هم غلط است که امروز کشف کردن، از دیخ غلط بوده، نه اینکه در سابق درست بوده و امروز غلط شده است. پس اینها جزء مسائلی نیست. اگر هم ایرادی در این مسائل باشد، نه از جنبه این است که متغیر شده، از جنبه این است که آقای حکم غلط بود. ایراد این است، این حکم غلط بوده، از اون قدیمش هم غلط بوده، امروز هم غلطه. ما اگه جوابی داشتیم به این حرف بدیم که نه خیر آقا، یه حرف درست نیست که سود فقط و فقط مولود کار است، سرمایه هم مولد میتونه باشه. اگه توانستیم جواب بدیم که جواب بدیم، نتونستیم جواب بدیم در یه مسئله دیگری، نتونستیم جواب بدیم غیر از مسئله تغییر زمان و مقتضیات زمان.
تا فرصتی دوباره و اندیشه مطهر دیگر، خدا نگهدار. بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از 1,000 سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در نیابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
بران کس که دارت و شورای و دین، پس از مرد بر من هنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شوند همه توتیان هند،
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می
رود. عصر آرامی رو برای شما همراهان گرامی رادیو فرهنگ آرزو می‌کنیم و حالا در جستجوی معنا رو بشنوید.
زبان یک موضوع پویاست و دائم در حال تغییر.
فلسفه این فکر کردن، همه ما داریم کار فلسفی انجام میدیم بدون اینکه بدونیم.
اقتصاد علم تخصیص منابع محدود به خواسته های نامحدود.
در جستجوی معنا.
به نام خدا سلام. لطفاً تا یک ربع آینده روی موج فرهنگ بمونید. امروز می‌خوایم با شما در حوزه اقتصاد صحبت کنیم. درود بر شما، من محسن شاهمرادی هستم.
در جستجوی معنا، پرتوی از حقیقت آگاهی و دانش. برنامه در جستجوی معنا، جستاری در علوم انسانی.
برنامه در جستجوی معنا، رادیو فرهنگ.
امروز سیاوش تراز روبروی من نشسته که دانش آموخته دکتر اقتصاد پولی هست و با او راجع به پول و اقتصاد صحبت خواهم کرد. آقای تراز، در طول سالهای اخیر در مورد اقتصاد یکی از بیشترین بحثایی که وجود داشته بحث بهره بانکی بوده. سالهاست هی بهره بانکی ما داره بالا و پایین میشه. به این نتیجه رسیدن که سود بهره بانکی رو 15% اعلام بکنن. قرار هست که با این 15% سود بانکی به کجا برسیم و اصلا دلیل اینکه این اتفاق افتاده چیه؟
دلیل تغییراتی که تو نرخ بهره میدن این است که خب نرخ بهره یک عامل بسیار تعیین کننده است تو کل اقتصاد، به خاطر اینکه نرخ بهره ارتباط مستقیم با پول داره و پول هم در تمام بخش‌های اقتصاد حضور داره و تعیین کننده است. به همین خاطر وقتی که شما نرخ بهره رو تغییراتش ایجاد میکنین، عملا دارین بازار پولتون رو تغییراتش ایجاد میکنین و بازار پول تنها بازاریه که با تمام بخش‌های اقتصادی بی استثناء در ارتباطه. یعنی هیچ بخشی نیست که شما بگید پول ارتباط نداره باش بازار پول. به همین خاطر در واقع بانک مرکزی یا نهادهای تعیین کننده نرخ بهره میان از طریق تغییراتی که توی نرخ بهره میدن بازار پول رو تنظیم میکنن. حالا اینکه این نرخ بهره بالا باشه یا پایین باشه بستگی به عوامل خیلی زیادی داره. یکی از عواملی که تو جامعه ما خیلی بیشتر از همه مطرح هست بس تورم است. چون نرخ بهره همیشه باید یک رابطه معناداری با تورم داشته باشه. یعنی نسبت به هم یک موضوع مشخصی دارن که بر اساس اون میان تنظیم میکنن نرخ بهره رو. یکی از عوامل تورمه. یکی از عوامل دیگه بحث نقدینگی هست، بحث کارکرد بانک ها هست، بحث مرحله توسعه یافتگی سرمایه گذاری توی کشور هست که بالاخره نرخ بهره تأثیر بسیار زیادی روی سرمایه گذاری داره، چون خب خیلی از سرمایه گذاری که میخواد انجام بشه احتیاج به منابع بانکی داره، بخاطر حالا حجمش یا نبود منابع تو بخش خاص، و این منابع هم از طریق بانک‌ها باید جذب شه از دست مردم و سازمان‌ها و شرکت‌های خصوصی در اختیار سرمایه‌گذاری قرار بگیره، و این لازمش وجود یک نرخ بهره معقولیه برای کسی که میخوان سپرده‌گذاری کنن و کسانی که میخوان وام بگیرن. ما در برابر اون نرخ بهره‌ای که راجع به صحبت می‌کنیم که حالا کم یا زیاد میشه، نرخ بهره‌ای که در واقع به سپرده‌های مردم داده میشه، در مقابلش یک نرخ دیگه هم وجود داره، نرخی است که کسانی که وام می‌گیرن باید با اون نرخ وامشون رو پس بدن. و این خیلی مهمه که تناسبی بین این دو هم وجود داشته باشه.
اون هم کم شده بهره‌ای که باید پس بدن مردم؟
به طور اسمی بله، ولی به طور حقیقی نه.
یعنی چی؟ شما یا بالاخره یه چیزی کم شده یا کم نشده دیگه.
خب ببینید، ما دو نوع متغیر داریم در اقتصاد. یک متغیرهای اسمی هستن، یک متغیرهای حقیقی هستن. متغیر اسمی آن چیزی که روی کاغذه،
خب
ما میگیم شده 15%، این متغیر اسمی ماست. ولی متغیر حقیقی ما با توجه به سطح قیمت ها تعیین میشه. یعنی ممکنه که متغیر اسمی شما کاهش پیدا کنه، اما فی الواقع متغیر حقیقی شما افزایش داشته باشه. خاطر این که متغیر حقیقی رو میشه گفت یک نسبته، نه یک عدد به اصطلاح.
ببین چطور ممکنه من 10 میلیون وام میگیرم، قرار هست که با سود 14% پسش بدم، تهش مثلا میشه 18%. خب. یعنی اسمیش با عملیش متفاوت میتونه باشه.
بله. شما باید نگاه کنید که ممکنه بانک یه مقداری از پول پیش خودش نگه داره که معمولا این کارو میکنه.
آها، اینا محسوب میشن.
تمام اینها تاثیر رو نخبر شما. شما به تورم دقت کنید.
خواب پول.
بله دقیقاً، همون تورمتون تاثیر گذاره رو خواب پول، که اگر جای دیگه استفاده بکنی چه تاثیری خواهد داشت. ارزش پولتون که باز بر اساس تورم ممکنه کم و زیاد شه.
خب یعنی ببخشید، به حساب الان سود پس دادن پولم کم شده، احتمالاً رو خواب پول میخوان بذارن دیگه. یعنی مثلا قبلا اگه میگفتن 6 ماه پولتون رو بذارید، الان مثلا خواهند گفت 9 ماه پولتون رو بذارید. یه همچین قوانینی باید تقریبا
بانک‌های همچین قوانینی رو تنظیم میکنن که بالاخره بانک‌ها هم دنبال این هستن که حساباشون تراز باشه.
بله.
و برای اینکه تراز حساباشون برقرار باشه، احتمالاً قوانین رو وضع می‌کنن که بتونن اون بالانس حساب رو نگه دارن.
خب، قرار شد که ما با کم کردن 2% بهره بانکیمون از 17 به 15 به کجا برسیم؟
هدف اصلی از این کم کردن، همین چیزی خودشون مطرح کردن، این است که رونق بدن به بحث سرمایه‌گذاری تو کشور و بحث صنایع رو یه تکونی بهش بدن.
یعنی مردم به جای اینکه پولشون رو بیان بذارن توی بانک و سود درست حسابی بگیرن، حالا ما یه کاری میکنیم که خیلی هم سود درست حسابی نگیرن و اون پولشون رو به جای اینکه بیارن بذارن توی بانک، ببرن وارد بازار سرمایه گذاری و صنایع،
بازار موازی وارد کنن و اون سود درست حسابی تو بازارهای موازی کسب کنن. چون واقعیتی که وجود داره، مردم ایران از نظر اقتصادی یک مقدار تنبل شدن. اینی که شما پولی دارین، درآمدی دارین توی بانک بذارین و خب بدونین که این زحمت بکشین سود بیاد روش، خانقا واسه تنبلی میشه.
خب بازارهای موازی که میگی چیا هستن؟
بازارهای موازی که هستن به طور خاص بازار سرمایه، بورس و بازار مسکن هست که خیلی بولد هست. البته بازار طلا، بازار ارز، بازار خودرو هم وجود داره که حالا در مقایسه با بازاری مثل بازار مسکن و بازار سرمایه میشه گفت اونا در درجه دوم قرار میگیرن.
خب به طور مختصر دوست دارم راجع به هر سته اینها صحبت بکنیم، خیلی کوتاه. مثلا راجع به خودرو و طلا اینها که داری حرف میزنی، یه جور دلالیه دیگه. یعنی ممکنه این کم کردن سود بانکی به این منجر بشه که دلالی خیلی رونق بگیره. یعنی من به جای اینکه بیام پولو بذارم توی بانک، میام یه سری جنسو دست به دست میخرم و همونجوری با یه سود مثلا 20% ردش میکنم، میره اینجا 5% به نفعمه. یعنی میتونه باعث رونق گرفتن دلالی بشه.
البته میتونه، ولی بحث این است که پولی که خارج میشه از بانک رو هدایت کنیم به سمت بازارهای موازی به طوری که فعالیت مولد داشته باشه.
یعنی داری میگی که این دست به دست کردن کمتر بشه، بیاد بره تو اون دوتا بازار دیگه مثل بازار مسکن و بازار بورس. ولی خب این خطر وجود داره. یعنی اونی که سیاست گذار این حوزه است باید بدونه که آره، ما دوتا بازار داریم که خیلی خوبه، خیلی به نفعمونه که اونجا رونق بگیره، ولی یه بازار دیگه داریم که اگر اونجا رونق بگیره داره دلالی رو رونق میده ها. یعنی میخوام بگم که به این خطر آگاه هست یا نه؟
البته قانون گذار
که این رو ضمن تو خطر میدونی یا نه؟ یعنی حالا من دارم میگم این خطره، واقعا
خطر وجود داره. چون گفتم بحث تنبلی که وجود داره، ممکنه شخص بجه به جای اینکه من بیام وارد کار سرمایه‌گذاری بشم، کارخونه ای بزنم و هر روز دردسر رفتن و آمدن و با چندین سازمان دردسر داشته باشم، یک مغازه میگیرم و شروع میکنم ماشین دست به دست میکنم.
خب این خوب نیست برای اقتصاد.
این اصلا خوب نیست برای اقتصاد. و صد البته قانونگذاری که فکر کاهش نرخ بهره هست، تمهید اون هم اندیشیده. شما دقت کنید توی 2 سال گذشته به شدت روی نظام مالیاتی داره کار میشه. که قوانین مالیاتی اصلاح شه. توی سیستم بانکی ما به شدت دارن روی منشأ پولهایی که وارد میشه مانو میدن. که اینو مشخص
کاسبا اذیت میشن ها اینجوری.
کاسبی که واقعا روی سیستم اقتصادی کار بکنه اذیت نمیشه. ولی کسی که بخواد دلالی کنه البته اذیت میشه. و خب باید هم اذیت شه. شما دارین دلالی انجام میدین، درآمدی کسب میکنین که موازش مالیات نمیدید. وام هایی که از بانک قرار بود بگیرن رو یه سری دلال بین خودشون با درصدی که خودشون برمی داشتن بالا پایین میکردن و به مردم میدادن، که اینا همه جلوش گرفته خواهد شد انشاءالله با قانون مالیاتی که دارن تصویب میکنن و بحث منشأ پولی که توی بانک ها مطرح میکنن.
در جستجوی معنا، دانایی توانایی است. گام به گام همگی تا بلندای آگاهی.
خب دو تا بازار دیگه وجود داشت که اینها بازارهای هدف در واقع وزارت اقتصاد و بانک مرکزی ما بودند. یکیش بازار بورس بود و یکیش هم بازار مسکن. راجع به بازار بورس به ما بگو، چقدر ممکنه بازار بورسمون تکون بخوره اینجوری؟
ببینید، اینی که چقدر بازار بورس ما تکون میخوره بستگی به این داره که ببینیم اول خود بازار بورس ما اوضاع احوالش چجوریه. حالش خوبه؟
حالش خوبه؟
اصلا حالش خوب نیست. چون ببینید بازار بورس قرار هست ارتباط مستقیمی با بخش سند داشته باشه. یعنی کارخونه‌ای که داره کار میکنه و سهامش توی بورس عرضه شده، ارزش سهامش با توجه به کارکرد کارخونه باید تعیین شه. متأسفانه صنعت ما خیلی حال روز خوبی نداره، به همین خاطر بورسی که در ارتباط مستقیم با سند هست هم حال روز خوبی نداره. متأسفانه توی بورس گاهن سفته بازی های انجام میشه روی سهام، گاهن میبینیم که سهام از قاعده‌های علمی بازار پیروی نمی‌کنه.
یعنی داریم که قیمت‌ها حبابیه، چه پایینش چه بالاش؟
به طور خاص نمیشه گفت حبابی، میشه گفت حرکت‌های غیر معقول داره که با منطق تحلیل بازار نمیشه توضیح داد.
خب این به این معنیه که قیمت‌ها دقیق نیست دیگه.
قیمت‌ها دستکاری میشه بزن و دقیق نیست. نشونگر فعالیت اون کارخونه یا اون شرکتی که سهام متعلق بشه نیست.
خب یعنی بزرگترین مشکل بازار بورس رو الان این میدونی که قیمت‌ها علمی و دقیق نیست، یعنی روند بورس در کل روند علمی نیست.
اصلاً.
خب یعنی پیش از این که ما بخوایم بهره بانکی رو کم کنیم، آیا نباید یه اصلاحی میکردیم بازار بورس رو؟ یعنی ابتدا درست باید میشد، بعد عملی
درسته. اما
در حوزه بهره بانکی انجام شد.
بس اصلاح بازار بورس بسیار زمان بره و ترجیح مسئولان و قانونگذاران این بوده که همزمان دو تا پروژه رو با هم انجام بدن، یعنی علاوه بر این که بازار بورس رو سرسامون میدن و عمق میدن به بازار، همزمان با کاهش نرخ بهره سعی کنن منابع رو هم تزریق کنن بهش. خب از طرفی هم منابعی که جدید تزریق میشه به بازار بورس به عمق دادن بازار خیلی کمک میکنه.
ولی هنوز این اتفاق نیفتاده.
هنوز نیفتاده.
حالا وضعیت بازار بورس رو به ما گفتی، راجع به بازار مسکن چی داری بهمون بگی؟
ببینید بازار مسکن عرضه وجود داره، تقاضای موثر وجود نداره. به دلیل اینکه مسکنی که الان داره عرضه میشه، خب ما تا چند سال پیش تورم بسیار بالایی داشتیم، توی بخش مسکن حباب داشتیم، به طور مشخص حباب داشتیم و سودهای خیلی کلانی میداد. این سود کلان باعث شد که علی رغم تورم بالا و قیمت‌های خیلی بالا، خصوصا توی مساله ساخت و ساز انجام بشه توی کشور. این قیمت مسکن توی ایران به طور خاص یه منحنی سینوسی داره بسته عرضه و تقاضا.
خب
با توجه سودهای کلانی که بود، همونطور که گفتم خدمتتون، ساخت و ساز خیلی بالا انجام شد، خونه با قیمت‌های خیلی بالا ساخته شد مسکن و الان مسکن‌ها خالیه، داره عرضه میشه ولی چون قیمت‌ها خیلی بالاست، تقاضای مؤثر برای خرید اینها وجود نداره. امید اینه که این پول تزریق شه، یک تکونی بازار مسکن بده، هم از سمت تقاضاش توانایی خرید رو بالا ببره و هم از سمت ارزش شروع کنن مسکن‌های با قیمت پایین‌تر رو تهیه کنن.
خب سیاوش، نکته اینه که وقتی مثلا 3-4 سال قبل یه مسکنی با 100 میلیون تومان فرض بکنیم تموم شده، اون فروشنده باید 120 میلیون تومان بفروشه که یه سودی هم بکنه. ولی الان همون خونه وقتی با 50 میلیون ساخته میشه،
درسته،
فروشنده داره 70 میلیون میفروشه، فروشنده جدید. مشخصاً اون خونه‌ای که 2-3 سال خالی مونده، خالی خواهد موند. یعنی تکون نمیخوره، چون اون کسی که الان وارد بازار مسکن میشه میره همون خونه رو 70 میلیون تومان میخره، یعنی 30 میلیون تومان هم کمتر از اون چیزی که تموم شده. خب یعنی کمکی نمیکنه دوباره.
دقیقاً
اون مثلا همینه. فرض بکن ما 1 میلیون واحد مسکونی داریم که خالیه و خیلی گرون تموم شده، این اتفاق کمکی به این نمیکنه که اون فروش بره، چون من میرم یه خونه که ارزون تر از اون هست و در همون سطح هست میخرم.
درست.
و به راحتی هم میتونم بخرم.
بس اینه که الان به اندازه‌ای که تقاضا هست، عرضه به همچین خونه های ارزون قیمتی وجود داره، یعنی خواه نخواه تقاضا کننده ها مجبورن دیگه بخش از خونه هایی که قبلا ساخته شده رو بخرن. چون شما در واحد زمانی کوتاه نمیتونین عرضه‌ای که توی 4-5 سال انجام شده رو جبران کنید.
الان قیمت مساله چطوره؟
الان قیمت مساله نسبت به سالهایی که حباب قیمت داشتیم توی مسکن بسیار پایین تره.
خب یعنی همین الان اگه وارد حوزه مسکن سازی بشه،
بله، قیمت تمام شدهتون پایین تر خواهد
و قیمت پایین تر خواهد بود.
البته باید توجه داشته باشیم که برای خونه هم که الان ساخته میشه، مجددا متقاضی که وارد بازار میشه لزوما قدرت خرید خونه جدید رو هم نداره.
بله.
یعنی باید جدا بررسی چی که خب چقدر قدرت خرید داره واقعا، یعنی چقدر تقاضای موثر از سمت خریدار مسکن وجود داره.
خب با این حساب یه مقدار اوضاع بازار مسکن میتونه بهتر از اوضاع بورس باشه.
البته قرار هست که بهتر شه
به امید خدا. امروز گفتگوی من رو با سیاوش تراز شنیدید که حول موضوع کاهش 2-3% سود بانکی از 18 به حدود 15% بود. ممنونم از اینکه امروز هم ما رو شنیدید.
نوآوری در صنعت تغذیه کودک. شرکت بیسکویت گرجی با انجام مطالعات و تحقیقات در صنعت غذای کودک، بیسکویت جدید برای تغذیه کودکان و نوجوانان تولید و عرضه نموده است. بیسکویت بیسکو پلاس حاوی ویتامین های A، C، D، E و تمام ویتامین های گروه B و مواد معدنی شامل روی، مس، سلنیوم، یود و آهن است که به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک می کنند. بیسکو پلاس دارای تاییدیه انجمن تغذیه کودکان ایران.
تو خاطرات نوشته از روزای گذشته، پودر خوب یعنی یک تا، تو دوست منی یک تا.